بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و حادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شبهای پربرکت استجابت دعاست. خوبه که با توجه ما هم در این شبها در نامه عملمون ثبت کرده باشیم دعا برای سلامت و تأجیل در ظهور آقا و مولامون رو، تا در قیامت موقع حساب رسی به اعمال یا در عصر طلایی ظهورش، موقعی که اون بزرگ به نامه عمل کسانی که در طول غیبت دعا کردند و منتظر بودند برای ظهورش، نام ما رو هم ببیند و دعای خیری هم برای ما بکند. پس با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. تأجیل در ظهورشون صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. محمد و آل محمد عجل فرج. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. خطبه نورانی پیامبر خاتم رو مرور می کردیم این شبها با هم. دیشب رسیدیم به قسمتی که فرمودند به عنوان انذار دهنده و یادآوری کننده برای اینکه قدر عمل در این شب و روزها رو بدانیم، به فقره ای رسیدیم که تذکر دادند خاتم انبیا نسبت به صدقه. صدقه رو یه مقداری معنا کردیم، گفتیم صدقه از ریشه صدقه به معنای خالص شده. صدیق به کسی میگن که دوستیش یک رنگ باشه، دو رنگ نباشه، به قول بچه های امروزی پیچ نداشته باشه. صدقه هم از ریشه صدقه، یعنی کاری که خالصانه انجام بگیره. ما ممکنه برای ریا صدقه بدیم، برای تظاهر تو چشم مردم یه کار خیری انجام بدیم که بگن باریکلا فلانی. این کار در نزد خدا ارزش و آبرو نداره. قرآن هم همین رو فرموده، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعوا، صدقه های خودتون رو، کارهای خیر خودتون رو خدایی نکرده با منت گذاشتن سر اون کسی که کمکش کردید یا اذیت کردن به اون کسی که کار خیری براش انجام دادید باطل نکنید. ما یه وقتی حساب کتاب میکنیم برای خودمون، میگیم الحمدلله تو این ماه رمضان کلی کار خیر انجام دادیم، بعد آخر ماه که میشه تو حساب کتاب مالی اگه دیده باشید این اتفاق زیاد میفته. آدم فرض کنید برنامه ریزی میکنه، میگه من این ماه بشینم هزینه هامو بنویسم ببینم سر ماه چقدر خرج کردم. از خودش که بپرسی فکر میکنه مثلا روزی یه خانواده مثلا 3-4-5 نفره فکر میکنن روزی 10-15 هزار تومان خرج کرده پدر خانواده. 10-15 هزار تومان 30 روزش میشه چقدر؟ بگیم 15 هزار تومان، میشه 450 تومان، نه 500 تومان. اما اگر ریز به ریز نوشته باشه خرجا و هزینه هاشو، آخر ماه که حساب میکنه یهو میبینه شد 1,000,000 تومان. چرا؟ یه سری ریزکاری ها رو اون وسط حواسش نیست، روزا که خرج میکنه یه پولهایی رو متوجه نیست بابت چی خرج کرده. پول مثلا بنزینی رو که زده حساب نکرده، بدهی رو که سر ماه باید قسط میداده حساب نکرده، فکر میکنه 500 هزار تومان خرج کرده، یهو میبینه شد 1,000,000 تومان. بعضی وقتا من دیدم میشه 1,500,000 تومان. ای خدا من چیکار کردم؟ چه خرجی کردم؟ حواست نبوده رفتی مثلا شهریه مدرسه بچه تو گرفتن، شب عید بوده رفتی کفش و لباس خریدی حواست نبوده، فکر کردی خرجت همون 500 هزار تومنه. تو صدقه و کار خیر همینطوره. صدقه رو تا میتونید مخفی نگه دارید، احدی متوجه نشه. صدقه ظاهری که کسی متوجه بشه یه کار خیلی بکنید، نه که شما یک کاری بکنید که دیگران متوجه بشن، نه میان فرض کنید اینجا اعلام میکنیم آقا برای مثلا تولد امام حسن مجتبی خیریه ما داره پول جمع میکنه، میخواد یه سری بسته های غذایی و اینها به خانواده های مستحق بده، اعلام میشه. از همینجا هم شروع میکنه، فرض کنید یه کسی برمیداره یه پاکت و یا علی بسم الله الرحمن الرحیم یکی 2,000 تومان، یکی 10,000 تومان، یکی 100,000 تومان میندازه تو پاکت، بالاخره بقیه دارن میبینن. این صدقه است که پیغمبر فرمود 70 بلا و درد رو دفع میکنه. 70 بلا و درد رو دفع میکنه. پس چرا اون صدقه مخفی چیه؟ صدقه ای که سری بدی اگه دست راستت داد دست چپت خبردار نشه کدوم صدقه است؟ اون صدقه است که اثرش با این فرق داره. یا رسول الله ما در ماه مبارک رمضان میخواییم تزکیه بشیم دیگه، داریم نکات تربیتی رو میگیم که عمل کنیم که تزکیه بشیم، که واجد نورانیت خدا بشیم، که پاک بشیم، که شب عید فطر انشاءالله به قول پیغمبر اکرم مثل بچه‌ای باشیم که از مادر متولد شدیم، لا ذنب له، گناهی در نامه عملش نیست. اون صدقه ای که مخفیانه در راه خدا به نیت قربت، صدق دیگه، از رو صدق و راستی با خدا پرداخت کنی، اثر اون چیه؟ اثر اون پیغمبر فرمود اینه که غضب خدا رو از رو خودت و زن و بچت ور می‌داره. پس تا همینجا دوتا درس دادیم. درس اول صدقه آشکار فایدهش چیه؟ اثرش چیه؟ 70 بلا و مرگ بد رو دفع میکنه. دوم صدقه مخفی، صدقه سری اثرش چیه؟ غضب خدا رو بر فرد به خاطر کارهای غلط و زشتی که کردم، خدا غضبناک بر من. خدا غضبناک بر ما. خاطرتون هست روایتش رو عرض کردم، ما در عصر غضب خدا داریم زندگی میکنیم، ما بچه های بد نسل و دوره ای هستیم. مصداق این که خداوند بر امت ما غضبناک چی بود؟ غیبت امام زمان علیه السلام. خدا بر هر امتی که غضب کند حجت خودش رو غایب می کند از میان اون امت. سر نخ دادیم دیگه، سر نخ دادیم امشب. چی کار کنیم که غضب خدا از این امت دور بشه، جاش رحمت خدا نشر پیدا بکند؟ صدقه پنهانی، صدقت و سر. این دوتا درس و امشب رو خوب دوستانم یادشون باشه و عمل کنیم، مهمتر از این که یادمون باشه. صدقه آشکار چکار میکنه؟ 70 بلا رو و مرگ سوء رو دفع میکنه. صدقه سر چیکار میکنه؟ این آقازاده های جوانتر میخوام بگم ببینم یاد گرفتن. درس پیچیده ای هم که نبود که. ها عزیزم شما بفرمایید. بله شما، خودت بله. گفتیم صدقه آشکار چیکار میکنه؟ بگو شما. 70 بلا رو دفع میکنه. صدقه سر چیکار میکنه؟ صدقه پنهانی، غضب خدا رو از فرد و خانوادش دور میکنه. چه جنبندی میخواستیم بکنیم؟ گفتیم ما در عصر غضب خدا به سر میبریم. حالا راهکار داره. میخوای از این غضب بیای بیرون، تا میتونی صدقه بده، صدقه سر، نه برای ریا، نه برای این که بگن باریکلا آقا و آقای آقازاده فلان. از روی صدق، صدقه ریشش صدق، با یک رنگی با خدا کار خیر کنیم. گفتیم تمرین کنیم تو این ماه مبارک خوابیدنمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نه فقط تو حسینیه، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو محل کار، تو خونه، مایه خیر باشه. مردم از ما خیر ببینند، پدر و مادر از ما خیر ببینند. ها خدا انشاءالله حفظ کنه پدر و مادرانی که زنده هستند. خدا رحمت کنه پدر و مادرایی که رفتن. پدر و مادر شما زنده هستن؟ بله. قدرشون رو نمیدونید. یه دفعه دختر ما از ما پرسید، بچه بود، هفته بودیم سر مزار پدر و مادرمون، دید من دلا شدم، زانوی ادب به زمین زدم، سنگ قبر مادر و پدرم رو بوسیدم. گفت بابا چرا سنگ قبر رو بوسیدی؟ گفتم دلم لک زده بود که دست پدرم و پای مادرم رو ببوسم. دلم لک زده بود، اما محرومم، دیگه نیستند، دیگه نیستند. رجاءً دلا شدم سنگ قبرشون رو بوسیدم. بذارید پدر مادرتون خیر ببینن از شما، شاد باشن شما کنارشون هستی. عیسی ابن مریم، پیامبر اولوالعزم، روح الله با اون صفات و کمالات، کی نبوت پیدا کرد؟ تو قنداقه بود، تو گهواره بود، شد نبی. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن حیث ما کنت. خدا من رو مایه برکت قرار داد. این مایه برکت خدا روی زمین، حضرت مریم مادرش که از دنیا رفت انقدر بیتابی کرد، انقدر بیتابی کرد که حواریون دورش رو جمع گردن، گرفتن گفتن چته؟ بچه 8 ساله که نیستی مادر مرده باشی بگن که از داغ مادرش داره اینجوری میکنه. آقای بزرگی رشیدی. گفت ولم کنید، دعاگوم رو که دعا کرده بود من به این مقام برسم از دست دادم. مریم بنت عمران قرآن هم نقل میکنه دیگه، دعا کرده بود جدش، دعا کرده بود که خدایا یه بچه‌ای به من بده که نبی باشد، که کریم باشد، که خدمتگزار تو روی زمین باشد. خدا اول مریم رو داد به زکریا، بعد حضرت عیسی متولد شد. یعنی به دعای اونها عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم به دعای مادر شد عیسی ابن مریم. اگه پدر و مادراتون زندند بفهمیدشون، مثل پروانه دورشون بچرخید. اگر از دنیا رفتند تا میتونید صدقه براشون بفرستید. صدقه 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 هم گفتم فقط پول نقد نیست، کل معروفن صدقه، کل خیرن صدقه. صدقه بفرستید براشون، دعاتون میکنن. دعای رفتگان از دعای زنده ها گیراتره، هم کمی هم کیفی، یعنی هم زودتر میگیره هم عمیقتر میگیره. و همچنین است نفرین گذشتگان بر زنده ها. موسی بن عمران، حضرت موسی رسید به اینجا، بد نیست تو صدقه اینها رو بگیم دیگه. شبای ماه رمضان شبشه، مادرش رو از دست داد، یه مدتی گذشت، دید جبرائیل دیگه نازل نمیشه، براش پیغام جدیدی نمیاد، دردش گرفت، صداش بلند شد، جبرائیلا به ما سر نمیزنی، خدا دیگه با ما مثل این که کاری نداره. جبرائیل نازل شد، گفت مادرت دعا میکرد که خدا تون تون برات وحی میفرستاد. مادر مادر مادر، بعد پدر. یا رسول الله، فرمودی احسان کنم به پدر و مادرم. خوب دقت کنید، خیلی لطیف این کلمه. نمیفرماید اطاعت کن، میفرماید احسان کن. چرا؟ ما مشاوریم، بالاخره یه وقتایی میان این بچه ها پیش ما، اختلافات خانوادگی و گرفتاری هایی که دارن. یادم یه روزی بنده خدای اومده بود پیش ما، این رفته بود قبلش پیش مثلا مشاور مدرسه شون، دعواش شده بود، خلاصه اینور اونور پرسون پرسون اومده بودن پیش ما برای مشاوره. گفتم مشکل چیه؟ گفت من با پدرم مشکل دارم. گفتم مشکل چیه؟ گفت زور میگه. گفتم حالا چرا انقدر عصبانی هستی؟ گفت آخر رفتیم پیش مشاور مدرسه مون، دبیرستانی بود، بچه جوون بالاخره اول بلوغ و قدی و این حرفا. گفت رفتم پیش مشاور مدرسه، به من میگه که اطاعتش کن، پدرته، بگو چش. گفتم خب تو چی گفتی؟ گفت سر یه چیزی اشتباه کرده، پدرم اشتباه متوجه شده، یه کار بدی رو خیال کرده، من کردم اشتباهی، زده تو گوش من، گوش ما خون اومده. رفتیم پیش حالا مشاور مدرسه که چیکار کنیم، میگه اطاعتش کن. آقا این تو کت من نمیره، چجوری اطاعتش کنم؟ آخه یه وقتی کار بدی کرده بودم، یه سیلی خورده بودم، میگفتم خب این تاوان اون کار بدم. الان کار بد رو من نکردم، یکی دیگه کرده، سیلیشو ما خوردیم، فوشش هم ما خوردیم، حالا آقا میگه بیا برو از پدرت اطاعت کن، دستشو ببوس. برای بچه تو سن بلوغ سخته دیگه. گفت حالا شما هم اگه میخوایی مثل مشاور ما حرف بزنی، من حرف شما رو هم نمیشنم. گفتم باری کلا که صادقانه میگی، وقت ما رو هم نمیگیری. گفت اگه شما میخوایی نظرت نظر اونه، چون شنیدم شما هم یه مشاوری هستی که خلاصه رو پایه‌های دینی حرف میزنی، من حرف شما رو هم گوش نمیدم، اما اگه حرف دیگه ای میخوایی بزنیم بسم الله. گفتم نه، من یه حرف دیگه ای میخوام بزنم. گفت بفرمایید. گفتم که چند سالته؟ گفت مثلا 17 سال. گفتم که تو این 17 سال یادت زمانی رو که کوچیک بودی شیرخواره بودی؟ گفت نه. گفتم ولی میدونی مادرت تو دورانی که شیرخواره بودی شبا تا صبح نخوابیده، ونگ زدی، نق زدی، دلت درد میکرده، گوشت درد میکرده، نمیدونم شکمت شل شده، شکمت صف شده؟ گفت خب. یالا گارد داشت با ما، هم گفت خب. گفتم این پدرت میدونی با چه شغلش چیه؟ یه شغل ساده ای رو داشت پدرش. گفتم میدونی که این پدرت گذشتش چی بوده؟ چند شبان روز زحمت کشیده، رفته نون تهیه کرده، آب تهیه کرده، مسکن تهیه کرده، خونه تهیه کرده، مدرسه تهیه کرده، شما آروم آروم رشد کردی به اینجا رسیدی. گفت خب. گفتم که وظیفش بوده؟ بچه حق پذیری بود. گفت نه. گفتم باریکل، ما اون نقطه ای رو که میخواستیم پیدا کردیم. گفتم پس وظیفش نبوده، احسان کرده در حق تو، درسته؟ احسان کرده، درسته؟ گفتم تو هم بیا در مقابل 17 سال احسان پدرت، 17 سال احسان کرده، تو هم بیا در مقابل چکی که خوردی، نمیگم برو بگو ببخشید، نمیگم برو اطاعت کن ازش، میگم 17 سال احسان کرده، یه اشتباه کرده، امروز اشتباه بزرگی هم کرده، سیلی زده تو صورت تو. چقدر این سیلی طول کشیده؟ چند ثانیه. چقدر تو دردت اومده؟ چند دقیقه. چقدر ناراحتی؟ 7-8 ساعت ناراحتی، درسته؟ 7-8 ساعت ناراحتی رو بذار پیش 17 سالی که پدرت ناراحت بوده از اینکه باید میرفته دنبال نون و آب و گرفتاری، به تو احسان کرده. میشه خواهش کنم با احسان باهاش برخورد کنی؟ چون قرآن و فطرت و عقل به ما میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. گفتم این حرف رو قبول داری؟ درسته این حرف؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ گفت بله. گفتم پدرت 17 سال احسان کرده، تو بیا امروز رو احسان کن. سرشو انداخ پایین و یه خورده فکر کرد و گفت حرف حساب میزنی، چشم. باباشو صدا کردیم و اومد تو، پرید باباها رو ماش کرد و دست باباها رو بوسید و آشتی کردن رفت. من نمیگم اطاعت کن از پدر و مادر وقتی زور میگن، اما میگم اگر یه وقتی یه جای دیگه ناراحته، دادش رو سر تو زده، به پاس احسان چند ساله، چند ده ساله ای که در حق تو احسان کرده، تو هم اینجا احسان کن. وقت ببین زندگی شیرین میشه یا نه، آروم میشه یا نه. ولا تقولوا لهما اف لكما. بچه ها رو دیدید؟ ما که الان ماشاءالله موقع سنه مثلا 14-15 سالگی، الان میبینیم بچه های 3-4 ساله، دیدی پدره یا مادره یه چیزی به بچه میگه، اوف مامان چقدر میگی، بابا دیگه نگو. ها؟ من دارم تو خانواده ها میبینم بچه های 4-5 ساله داره این 3-4 ساله اینجوری میگن به پدر و مادر. ولا تقولوا لهما، قرآن چی میگه؟ ولا تقولوا لهما افن لکما. اوف افن لکما یعنی همین اوف، خسته شدم دیگه نگو، چقدر میگی. ولا تقولوا لهما افن لکما. ببین چند بار دارم میگم، چرا؟ چون یه حدیث میخوام زیلش بخونم، آیه رو باید مبین قرآن معنا کنه. افن لکما یعنی چی؟ همین که گفتی، اه چقدر میگی، چقدر غر میزنی، دیگه نگو، نمی کنم. خب جایگاه نماز و ارزش نماز در دین اسلام کجاست؟ کسی که صلات من لم یقبل صلاتو، هیچ دیگه، کسی که نماز نداشته باشه هیچ، دین نداره. اومد خدمت امام صادق ابن رسول الله، این آیه ولا تقولوا لهما اف لکما، اگر اف بگه چی میشه؟ فوش نداده به پدر مادر رو؟ تو صورت پدر مادر هم خدای نکرده نزده، همین گفته اف چقدر گیر میدن به من این پدر و مادر. امام صادق فرمودن لم یقبل صلاته، نمازش قبول نمیشه. این تعجب کرد، گفته اوف، داد نزده، فوش نداده. حضرت از تعجب این فرمودن پله بعدش رو به تو بگم، بفرمایید ابن رسول الله. امام صادق فرمودن ای لم یقبل جمیع و صلاته فی عمره، به پدر یا مادر گفته اوف چقدر قر میزنی، امام صادق میگه نمازهاش در طول عمرش دیگه قبول نیست. یبن رسول الله جمیع صلاتش، جمیع نمازهاش قبول نیست. حضرت فرمودن جمیع نمازهاش قبول نیست الا مگر اینکه توبه کند، برگرده توبه کنه، دست پدر و مادر رو ببوسه، عذرخواهی کنه، استغفار کنه، خدا هم برگرده. ان عدتم عدنا، لم یقبل جمیع و صلاته. ما رفتارامون وقت از اون ور داریم، این مال افن لکما از اون طرف داریم، نگاه پسر یا دختر به صورت پدر یا مادر از روی محبت حسنت، نگاه از روی محبت به پدر به مادر حسنه، نگاه از روی محبت به پدر و مادر عباده، نگاه همین نگاه ها، هنو هیچ کاری نکردی، نه دستشو بوسیدی، نه کمکش کردی، نه ظرفی براش شستی، نه خریدی براش کردی، هنوز هیچ کدوم این کارا رو نکردی ها. نگاه از روی محبت به صورت پدر و مادر، کفارت الذنوب، کفارت الذنوب، پاک کننده گناهان. میبینید اگه ما رو تربیت میکردن از بچگی، میفهمیدیم با پدرم باید چجوری رفتار کنم، با مادرم باید چجوری رفتار کنم، با همسایه و خواهر و برادر و دوست و رفیق و شریک، اینا همشون داستان دارن، دستور داریم ما تو دین، با خواهرت چجوری رفتار کن، با برادرت چجوری رفتار کن، با عمود چجوری رفتار کن، با دایید چجوری رفتار کن، با خالت چجوری رفتار کن. یا رسول الله حالا میخوام احسان کنم، احسان رو به کی بکنم اول، به پدر یا مادر؟ پیغمبر فرمودن مادر، 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 بار سوم چهارم فرمودن پدر. اومد خدمت امام ششم گفت ابن رسول الله یه مادر پیر دارم، از کار افتاده، مریضه، به قول امروزی ها خودم لگن زیرش میذارم و برمیدارم، خودم ترا خشکش میکنم، خودم لقمه میگیرم دهنش میگذارم، خودم نوکریشو دارم خودم میکنم. ابن رسول الله یه کار دیگه هم براش کردم. چیکار کردی؟ مادرم دوست داشته بره سفر سید الشهدا زیارت کنه امام حسین رو در کربلا، مادر پیرم رو کول کردم، کول کردم، از کوفه بردم زیارت سید الشهدا در کربلا، برگردوندم. سوالی دارم، اون ثواب زیارت سید الشهدا که احدی زیر این گنبد کبود نمیتونه بفهمه، فهم کنه چه ثوابی داره؟ حالا یه بچه، یه پسر، مادر خودش رو مریض احوال میگه کولش کردم، آژانس نگرفتم براش، کولش کردم، از کوفه تا کربلا رفتم برگشتم. سوالت چیه عزیزم؟ آیا حق مادرم رو به جا آوردم، حقش رو ادا کردم تمام دیگه یا نه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که حق حتی یک شب از دوران بارداریش رو که به تو حامله بود، شب که خوابیده بود میخواست غلط بزنه از این پهلو به اون پهلو، بچه تو شکم مادر سنگینه دیگه، آخ، امام صادق فرمودن حق اون یه دونه آخ رو هنوز به جا نیاوردی، حق اون یه آخی که مادر دردش گرفت میخواست از این پهلو به اون پهلو بشه، حق اون رو هم به جا نیاوردی. ابن رسول الله مادر ما 2 سال برا ما زحمت کشید دیگه، مثلا ما رو خشک و تر کرد به اصطلاح، تا به رشد داد و راه افتادیم و این حرفا، نه 10 سال، 20 سال مادر من افتاده رو تو بستر، من دارم تر و خشکش میکنم، خدمتش میکنم، دستشم میبوسم، منتم سرش نمیگذارم، کولش کردم، با پای پیاده رفتم کربلا زیارت کرده برش گندوندم، شما میگی هنوز اون یک شبی که این اومد پهلو به پهلو بشه گفت آخ،
هنوز اون رو هم جبران نکردم؟
اما فرمودن بعد
چرا جبران نشده یا ابن رسول الله؟
حضرت فرمودن که ته دلت وقتی داری خدمت به این مادر میکنی، ثواب میدونی، داری ثواب میبری، کار خیر میکنی، حسنه انجام میدی،
اما ته دلت، تهش امیدوار هستی که این مادر بالاخره یه روز میمیره، تموم میشه این سختی های من دیگه. ها میگه امسال، سال دیگه، 6 ماه دیگه این مادره میمیره، ولی این باقیات سالهات من میمونه، درسته؟
یه خورده فکر کرد، گفت بله یا ابن رسول الله. امام فرمودن نکتش همینجاست، ولی مادر تو درد میکشید، آخ میگفت، تو رو ترخشت میکرد، امیدش این بود تو زنده بمونی، نه اینکه تو بمیری. تو ته دلت اینه که این بمیره،
حالا این ثوابارم من جمع کرد،
اما مادرت وقتی تو رو تر و خشک میکرد، همه امیدش این بود بچه‌م جوون بشه، رشید بشه، بزرگ بشه، آقا بشه. الاعمال به نیات، پریشب گفتیم نیت مادرت این بوده، این سختی ها رو من میکشم بچه‌م قوی شه، بزرگ شه، ولی تو نیتت اینه من این سختی ها رو میکشم، ولی این مادر بالاخره میمیره، تموم میشه دیگه. میبینید کجای کارمون گیره؟ دقت فرمودی؟ پس صدقه از صدق میاد. صدقه به کی میرسه؟ چه مالیش چه احسانیش. احسانیش رو الان گفتیم راجع به مادر، امشب یه چند تا نکته گفتیم پدر و مادر. به کی میرسه؟ صدقه اول مادر، دوم پدر، سوم خواهر، چهارم برادر، پنجم عمو، عمه، دایی، خاله، اینا طبقه داره، طبقه هاشم اهل بیت حتی این ریزکاری ها رو هم برای ما تبیین کردن. اینه که میگم دین اسلام و مکتب اهل بیت کاملترین مدل تربیتی تو دنیاست. ما رشتمون علوم تربیتی بود، مکاتب تربیتی مختلف رو خوندیم، مکاتب شرقی، مکاتب غربی، مکاتب امریکایی، مکاتب اروپایی، مکاتب نمیدونم مثلا خاورمیانه، تو همه اینها دیدیم هنوز به بسم الله الرحمن الرحیم رو هم نرسیدن تو تربیت. سعی و خطا، تجربه، یه سری چیزها رو عمل میکنن، بعضیاش میبینن اشتباس حذف میکنن، بعضیاش فکر میکنن درسته، میذارن به عنوان دستورات تربیتی، 4 روز بعد تق اونام در میاد که ای آقا اینم اشتباه بود. تجربیه دیگه، علوم تجربی اسمش روشه، یعنی هی سعی و خطا آزمایش میشه، میبینیم ای اینجاش اشتباه، خب اینو بذار کنار، یکی دیگه بذار وسط. تو روانشناسی چند تا مکتب داریم؟ داریم بچه‌هایی که روانشناسی خونده باشن اینجا؟ یه روزی تو دنیا 4 تا مکتب بودن اینا تا 50 سال پیش، الان بیش از 50 مکتب روانشناسی داریم. این میاد حرف اون رو رد میکنه، اون میاد حرف اینو نقض میکنه. معجزه این مکتب مدل تربیتیشه که اگر امام حسن مجتبی علیه السلام، این همه روایت و حدیث و دستورات از ایشون ما داریم، هر نکته ای رو که فرموده باشن از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری علیه السلام، این وسط یکی از این 14 تا نیمده بگه جدم یا عموم امام حسن مجتبی اشتباه کرد، درستش اینه. این معجزه است، این نشان دهنده قدرت و قوت و اتصال این مکتب تربیتی به وحی که درش اختلاف نیست. لو ان فیها اختلافا لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درباره قرآن داریم دیگه. اگر این قرآن جز از جانب خدا بود، در اون اختلاف و تعارضهای متعدد میدیدید، اختلاف نمیبینید. قرآن یادتون باشه هر وقت اومده، منظور از قرآن حقیقت نورانی پیغمبر و اهل بیته. اینها اگر از دو منشأ بودن، یعنی امام حسن مجتبی مثلا از یه مکتب داشت استفاده میکرد، از فکرش داشت استفاده میکرد، امام حسن عسکری علیه السلام هم از فکرش داشت استفاده میکرد، قطعا اینا صدها مورد اختلاف داشت. اما وقتی از امیر مؤمنان تا امام زمان علیه السلام نه تنها اختلافی تو کلمات و دستور و تربیت و مدلشون نمیبینیم، بلکه هی مؤید امام عسکری میفرمایند همچنانی که جدم امیر المؤمنین فرمودند، مطلب اینه، یه پردن بازترش میکنند. دلیل حقانیت تشیع اینه. تو هر مکتب و مرام دیگه شما میرید اختلاف میبینید، این پیشوا با اون پیشوا اختلاف داره. بیش از 200 فرقه شده بودند اهل سنت در زمان بنی عباس، 200 فرقه. الان ما چند تا فرقه داریم از اینا؟ 4. بیش از 200 فرقه شده بودند. از بس که با هم اختلاف داشتن، همش جنگ و گریز بود، حکومت اومد یه رندی کردن. بنی عباس خیلی خیلی شیشه خورده داشتند، خیلی حرامزاده بودند، خیلی بیشتر از بنی امیه. اینا اومدن گفتن چیکار کنیم؟ تا یه زمانی به نفع ما بود این اختلافات، الان حکومت مرکزی قوی شده، باید این اختلافات رو کنار بذارن، هرچی حکومت میگه. بزرگان همه این فرق اینها رو خواستند، باهاشون مصاحبه کردن به قول امروزی ها، گفتن هر کدومتون که بیشتر اونی که ما میگیم رو تو دستورات فقهی و به اصطلاح طایفگیتون رعایت بکنید، حکومت او رو تایید میکنه. ما هم 200 فرقه نمیخوایم داشته باشیم، باید جمع بشن، اینا بشن 3 تا 4 تا 5 تا. مسابقه دادن پیشوایان این مکاتب، احمد حنبل و شافعی و مالکی و دیگه حنفی، ابو حنیفه، اینا مسابقه میدادن کی بیشتر فتاوایی که میده به نفع حکومت باشه، پول میگرفتن. کار به جایی رسید، اینا معلوم کردن، گفتن آقا این 4 تا به درد ما میخورن. آقا همه کرکره ها بیاد پایین، تمام فرق اسلامی تعطیل بشه، پیشوایانشون رو یا تبعید کردن یا زندان کردن یا جریمه کردن یا کشتن، هر کی مخالفت کرد کشتن. گفتن آقا 4 تا فرقه اسلامی بیشتر نداریم، همین 4 تا، حنبلی و مالکی و شافعی و حنفی، درست شد؟ این 4 تا رو حکومت دیگه مهر تایید کرد، زد که اینا مثلا نزدیکترن به ما دیگه، درسته؟ شما تو این 4 تا از بی بسم الله تا تای تمت بین پیشوایان اینها چی میبینی؟ اختلاف. این میگه اینجور وضو بگی، اون میگه نخیر اونجور وضو بگی، این میگه اینجوری حج میری اینجوری عمل کن، اون میگه نخیر اونجوری عمل کن. بین 4 نفر که هم فکرن، جالب اینه که 2-3 تاشون زیر مجموعه یکیشونن، یعنی شاگردای به اصطلاح یک نفرن، این 4 نفر با هم اینقدر اختلاف دارن. این تو سنی ها. بیایم تو شیعه خودمون، رحمت خدا بر وجود نورانی سید ابن طاووس رحمت الله علیه، این یار صدیق امام زمان علیه السلام، زعیم شیعه بود در عصر خودش. سید ابن طاووس وصیت نامه‌ای داره به پسرش، یک کتاب نوشته، وصیت نامه برای پسر خودش، که پسرم از پدرت و تجربیاتش استفاده کن در طول عمرت. این وصیت نامه بوده، قرار نبوده کتاب بشه، هی طولانی شده تو حوزه های مختلف، اعتقادات، اخلاق، تربیت، احکام، دین، هی اینا رو گفته، یواش یواش دیده که شده کتاب، اینو کرده کتاب، تقدیم کرده به پسرش المحجه لسمرت المحجه، چراغ راه برای میوه دلم، بچهش، برای پسرش، اسم پسرش هم سید محمده. این شده وصیت نامه سید ابن طاووس، ترجمه فارسی هم شده، به جد از اون کتابایی است که توصیه اکید دارم تهیه کنید بخونید. ترجمه اش 2 تا ترجمه هم داره، یکیشو که من دارم ترجمه شده به نام کتاب فانوس، فانوس نوشته سید ابن طاووس. این وصیت نامه‌ش به پسرش، داره پسرش رو نصیحت میکنه، میگه پسر جان، از این که جز در خونه اهل بیت، جز در خونه این 14 نفر برای اخذ دین، اخذ علم، اخذ تربیت جای دیگه‌ای بری، سخت بر حذر باش. نه این که سراغ دیگران یعنی اهل سنت یا فرق دیگه بری، نه، تو همین تشیع هم حواست باشه، فقط و فقط این 14 نفر. بعد مثال میزنه، میگه جد ما شیخ مفید، اینا نوادگان دختری شیخ مفید سید ابن طاووس. یه شاگردی داره به نام شیخ طوسی، محمد ابن حسن طوسی. شیخ مفید استاد شیخ طوسی. شیخ مفید شیخ الطائفه است، یعنی بزرگ شیعه است در طول قرون، نه برای یه عصر خاص. شیخ طوسی مرید شیخ مفیده، شاگرد شیخ مفیده، هم فکر شیخ مفیده، هر دو هم شیعن، هم مکتب شیخ مفیده، هر دو هم مدافع اهل بیتن، شیعن. سید ابن طاووس میگه نگاه کن، این دوتا مرید بوده، شاگرد بوده، نزدیک بوده، هم مرام بوده، هم مشرب بوده. شیخ طوسی با شیخ مفید در علم کلام، علم کلام علمی نیست که مستقیما از اهل بیت گرفته شده باشه، علم کلام یه ملغمه است از فلسفه و بعضی علوم دیگر اسلام. میگه ببین برادر، ببین پسر من، در علم کلام، نه در کل علم کلام، در کتاب و توحید، یعنی توحید خدا، در باب علم الهی، باب علمه تعالی، در باب علم خدا، شیخ مفید با شیخ طوسی، اینا پیشوای یه مکتبن، یه مرامن، مال دوتا فرقه نیستن. 95 اختلاف با هم دارن، 95 اختلاف استاد و شاگرد با هم دارن سر یکی از مباحث زیر شاخه های اعتقادات، نه اصل اعتقاد توحید. 95 اختلاف. پسرم برو علم توحید رو از کسی بگیر، همین عرضی که داشتم، که از علی ابن ابی طالب تا امام زمان راجع به توحید، هر مسئله توحید، علم خدا، قدرت خدا، توحید خدا، هر چی که گفتن، یکی از این 12 تا نیومده بگی نه اونی که بابام گفت، جدم گفت، عموم گفت، نه اینی که من میگم درست. این شاغوله دیگه، چی حقه چی باطل، دقت فرمودین؟ پس برای گرفتن علم کجا باید زانو زد؟ در خونه عالم. عالم کیست؟ این 14 تا. وقتمون گذشت، راجب صدقه باز هم چند تا نکته میخواستم بگم امشب، یه خورده راجب حقوق پدر و مادر و دستور اکیدی که راجب احسان به اونها. من میدونم پدرها مادرها گاهی اوقات یه حرفی رو اشتباهاً زور میگن، من میدونم، مشاورم، دیدم، درگیرشم. شما نمیگم برو اطاعتش کن، میگم 15 سال، 18 سال، 20 سال، 30 سال احسان کردن در مقابل تو. قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. شما بیایید احسان کنید در مقابل پدر و مادر، با احسان جوابشون رو بدید. هر چی که احسان میگه همون کارو بکنید. اگه احسان گفت وایسا تو روش فوشش بده، برو فوشش بده، اگه احسان اینو میگه. اگر گفت نه، اگر فوشتم دادن، احسان یادشون، یادش بیافت چند سال زحمت تو کشیده، چند سال مادرت کهنتو شسته، لباستو شسته، ترو خشکت کرده، از شکم خودش زده که تو غذای خوب بخوری، تو حالا بیا احسان کن. حالا اگر تو احسان کردی چی بگم یا ابن رسول الله؟ نگم افن لکما، پس چی کار کنم که لم یقبل جمیع و صلاته نشم؟ امام فرمودن دستتو بیار جلو صورتت، بگو به تو فوش دادن دیگه، دردت اومده، بهت برخورده، جوونی، بگو اللهم اغفر هما کما ربیانی صغیر، خدایا ببخش و بیامرزشون همچنانی که اونا به من رحم کردن، من ضعیف فقیری که روزی که به دنیا اومدم اگه 1 ساعت مادرم دیرتر به من رسیده بود الان زیر خاک بودم، به من رحم کرد. خدایا تو هم بر اونا رحم کن، از اشتباهشون بگذر. این مدل تربیتی اهل بیت اینه. وقت ببین خدا چجوری روحت رو پر از نور علم میکنه اگه این کارو کردی. خدایا ببخش و بیامرزشون همچنانی که اونا به من رحم کردن، من ذلیل بودم. ببین خدا چی بهت میده. اسم خدا جابر جبران کننده است، شکست بنده. تو خودتو بشکن جلوی پدر و مادر، ببین خدا دیگران رو جلوی تو چجوری میشکنه که تو آقاشون بشی. من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملاغ. ما دو شبه اگه اشتباه نکنم این روایت رو نمیرسیم. هی من ساعت رو نگاه میکنم، سعی دارم مقید باشم، سر وقت تموم کنم، خسته نکنم عزیزانمو. دو شبه این روایتی رو که پیغمبر اکرم ثواب روزدار رو در هر روز فرمودن رو نرسیدیم. حالا امشب یه خورده زودتر شروع بکنیم که این یکی دو شبه هم انشاءالله جبران بکنیم. امروز چندم ماه مبارک بود؟ خب یعنی ما باید نهم و دهم هم بخونیم، درسته؟ نهم و دهم هم عرض نکردیم خدمت شما. پیغمبر اکرم فرمودند اعطاکم الله عز وجل یوم التاسع، روز نهم ماه رمضان رو هر کس به خاطر خدا لب فرو بندد از طعام و از شراب و چشم و گوش و دست و زبان و اجتناب عن المحارم نگه دارد، خدا بهش چی میده جایزه ای روز نهم؟ اعطاکم الله یوم التاسع ما یعطی الف عالم و الف معتکف و الف مرابط. خدا جایزه روز نهمه کسانی که روزه دار بودن رو ثواب 1000 عالم، 1000 معتکف و 1000 مرابط. مرابط یعنی مرزبان، کسی که مرزبانی میکنه از جان و مال و ناموس و خاک کشور و ملت. خدا ثواب 1000 عالم، 1000 معتکف، 1000 مرابط مرزبان رو به اون میده. هر کدوم اینا فرصت نیست. میگفتم عالم یعنی چی؟ که بعد بفهمی 1000 عالم جزاش رو پاداشش رو به تو دادن یعنی چی. معتکف یعنی چی؟ کسی که 3 روز میره اعتکاف. باز جالبه تو روایات، روز سوم که داره از در مسجد میاد بیرون مانند روزیست که از مادر متولد شده، لا زنبله، گناهی دیگه در نامه عملش نیست. این مال روز نهم. اما روز دهم و اعطاکم الله عز وجل یوم العاشر قضاء 70000 حاجه. خدا به کسی که روز دهم ماه مبارک رمضان رو دیروز روزه گرفته قضاء 70000 حاجت رو در قیامت براش تضمین میکنه. تو روز قیامت 70000 حاجت از من خدای عظیم طلب کن، من به تو میدم. و یستغفر لکم الشمس، خورشید برای شما استغفار میکنه، و القمر و نجوم و دواب، چارپایان برای شما استغفار میکنن، و طیر، پرندگان مستغفر شماها خواهند بود، و سباع و کل حجر و مدر، هر سنگریزه استغفار میکنه برای روزدار روز دهم که ولایت علی ابن ابی طالب رو داشته باشه، محب اهل بیت باشه، منتظر لدولتکم باشد، و کل رطب و یابس و الحیتان فی البحار، ماهی های درون دریاها هم استغفار میکنن برای روزداری که اجتناب میکنه از محارم خدا. دیگه چی؟ و الاوراق و الاشجار، تمام برگ برگ درختان عالم مشغول استغفار است برای کسی که روزدار بوده. این مال دیروز. افسوس که قدر نمیدانم، افسوس که توجه نمی کنم. پریروز توی جلسه ای داشتیم برای یکی از دوستان، یکی از اینا رو خوندم توی جلسه ای که بودیم، بعد یه خود فرصت بود باز کردم براشون. یکی از دوستان گفت اگه ما واقعا دم افطار حواسمون جمع باشه خدا چی داره به ما میده؟ روح از بدن بیرون میبره از شوق. شوخی نیست، ما نمیدونیم هنوز یک کارش خطایی که کردیم آیا خدا عفو کرده یا نه، اما به نیت قربت بیا زیر این چتر، بیا در پناه اطرت، بیا اطاعت اینها رو بکن، ببین خدا چی بهت میده. اما امروز و کتب الله عز و جل لکم یوم احد عشر ثواب اربع حجات، ثواب 4 حج امروز، کسانی که روزه داشتند برای خدا، چشم بر هم گذاشتند از نامحرم، گوش گرفتند از حرف زشت، فکر محدود کردند، اقال کردند از فکر منفی، فکر گناه. ثواب 4 حجات و عمرات و کل حجت مع نبی مع الانبیا. این 4 حج، حج هایی که همراه انبیا به حج مشرف شده باشی. و کل عمرت مع صدیق او شهید. هر عمره که این 4 تا عمره برات نوشتن، همراه یک صدیق و یک شهید رفته باشی به عمره. سید بحرالعلوم رفت برای زیارت، وارد حرم سید الشهدا شد. بزرگ شیعه بود، زعیم شیعه بود، مرجع تقلید تک شیعه بود. شاگردان و مریدان دنبال ایشون رفتن پشت سر ایشون، که پشت سر ایشون یه زیارتی هم اینها بکنند، و دیدن سید مشغول شد زیارت جامعه خواندن، مقید مبادی آداب، دستورات شرعی، دستوراتی که از اهل بیت رسیده در زیارت امام حسین، چجور رفتار کن، چی بگو، جلوی در چی بگو، اذن دخول چی بخون. دیدن وسط زیارت جامعه یک مرتبه قطع کرد، زل زد به یه نقطه، هی نگاه نگاه کردن به همون چی شد. یهو دیدن صداش بلند شد، چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. عجیب، سید بحرالعلوم، بحرالعلوم این لقبی است که از ناحیه مقدسه بهش رسیده. انت بحرالعلوم، بحرالعلوم. ما علم رو هم نفهمیدیم تو این دنیا، او دریای علم امام زمان بهش گفته. داره زیارت جامعه میخونه. آخه دستوره وقتی داری زیارت میخونی حواست جای دیگه نباشه، فقط به توجه کن به زیارت، به مفاهیم، به معانی، خودت رو تسلیم کن، تصدیق کن، خضوع داشته باش. این یهو زیارت رو بس، شروع کرد شعر گفتن. شاگردای خود این دست و اون پا کردند و زیارتشون رو خوندند، و سید منقلب شد بعدش، جرأت نکردن چیزی بپرسن. اومدن بوسیدند ذریح مطهر سید الشهدا رو، اومدن بیرون، و تو برگشت یکی از طلبه ها به قول خودش جسورتر از همه بود، رفت جلو گفت آقا جان یه کاری امروز از شما ما دیدیم تو حرم سید الشهدا، بی سابقه بود، تا حالا ندیده بودیم. 4 حجات، امر 4 عمرات، 4 حج و 4 عمره، همراه انبیا، همراه شهدا، همراه صلحا. حالا اگر این حج و این عمره همراه عزیز دل فاطمه زهرا باشه، همراه و شانه به شانه مهدی فاطمه باشه. آقا چی بود جریان تو حرم امام حسین؟ ایشون اومدن در برن به قول ما از جواب، ولش کن حالا بعدن و اینا. گفت آقا من ولت نمی کنم، به کسی هم تا زنده هستی نمیگم. گفت سید فرمودن مشغول زیارت ابی عبدالله شدم، یه مرتبه دیدم آقا امام زمانم اومدن برای زیارت جدشون، در حالی که شروع کردن به قرآن خواندن، شما نمیدیدید ایشون رو. اومدن ایستادن زیارت خواندن، بعد شروع کردن قرآن خواندن بالا سر جدش امام حسین علیه السلام. بعد از نوای قرآن خوندن ایشون من روحم از جسمم داشت کنده میشد، دیگه نفهمیدم زیارت چی خوندم. فل بداهه بر زبانم جاری شد، چشم دوختم دو چشم امام زمان صورت نورانیش، گفتم چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنید. خدا میشه یک شب و یک روزی هم ما به عنوان سرباز، به عنوان نوکر، به عنوان پاسبان آستان مقدس امام زمان همراهشون باشیم، به حج مشرف بشیم، به زیارت سید الشهدا مشرف بشیم، ایشون بایستن، ما عرض ادب کنیم، ما نوح خان و مرسی سرایی کنیم در حضور امام زمان، ایشون اون وقت دعا کنند برای ما، به همراه ایشون و به نیابت از این پدر زنده سلام بدیم بر سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم یا رب الحسین بحق الحسین، اشف صدر الحسین بظهور الحجه. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، پدر و مادر ما رو سر سفره رحمت ابی عبدالله میهمان بفرما، توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و امام زمان نصیب ما بفرما، همه گذشتگان ذوی الحقوق، شهدا صالحا، امام شهدا بر سر خوان رحمت و نعمتت میهمان بفرما، همه علما و صلحا رو خاص مقام عظمای ولایت رو توفیق زورافزون عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.